روی خط تلفن هم مهمانان عالی مقامی داریم که با ما همراه شدند. آقای دکتر حسین نصیری، سرپرست محترم گروه آموزش عالی و تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. خدمت شنوندگانم عزیز سلام و صبح بخیر دارم در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر حسن فارسی، معاون محترم هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی، به شما هم سلام میکنم، صبح عالی بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو، دستن در کارون و به صورت ویژه هم سلام خدمت مهمان عزیز برنامه جناب دکتر نصیری، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، متشکرم و ممنونم. آقای دکتر نصیری، اول اینکه خب اطلاع رسانی که داره الان در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اتفاق میفته رو به شما و همکارانتون تبریک میگم، خیلی رویکرد خوبیه. تقریبا اون قشر مؤثر جامعه در جریان گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس روزانه قرار می‌گیرن، حالا چه در قالب پیام کوتاه چه در قالب گزارش‌هایی که منتشر میشه در وبسایت رسمی مرکز پژوهش‌ها، و این اتفاق قابل توجهیه. اینکه گزارش‌ها دیگه انباشت نمیشه و در واقع به آرشیو ها سپرده نمیشه نکته مهمیه. همین نگاه میتونه اثرگذار باشه در مسئله نگاه نخبگانی به مسئله های مهم و روز اجتماعی، و از این جهت روی کردی که انتخاب شده روی کرده بسیار مثبتیه. تقریبا میشه گفت 8:30 صبح هر روز ما گزارش های مرکز پژوهش ها رو داریم میبینیم، میخوانیم، و این مسئله خوب و مؤثریه. از این جهت بهتون تبریک میگم. برگردیم به موضوعمون و اون مأموریت گرایی جهاد دانشگاهی در برنامه هفتم توسعه.
جناب شریفی، درست میگم؟ خانم شریفتون صدامو دارید؟
بله قربان، بفرمید.
قربان شما برم. در مورد اون موضوع که نظر لطف شماست، گرچه همه پژوهشگاه و دستگاه‌های پژوهشی و علمی ما باید خصوصیت رو داشته باشن و آنچه که تولید میکنن رو به سمت نظر و حال زینفان برسونن که اثرگذاری لازم رو داشته باشن. در مورد موضوع که شما طرح کردید که موضوع بسیار مهمی است، یکی از ایراداتی که ما همیشه به نظام علم و فناوری و دسته های مجری و برنامه ریز داریم اینه که موازیکاری در فعالیت هاشون وجود داره. خب نهادهایی ما برای هدف های خاصی ایجاد کردیم، حالا از جمله جهاد دانشگاهی به عنوان موجود انقلاب اسلامی. خب جهاد در ابتدا در بحث انتقال فناوری و یک نقش واسطی بین دانشگاه ها و صنعت ایفا می کرد، در ادامه کارهای بزرگی انجام داد. خب من اگه بخوام مثلا بعضی از نهادهایی که بعضن موازیکاری انجام میدن اسم ببرم، مثلا خود مجموعه جهاد با معاونت علمی، با پژوهشگاهی با وابسته به سایر دسته اجرایی، سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی، مراکز تحقیقاتی، سازمان تحقیقاتی و آموزش کشاورزی وزارت جاری کشاورزی، اینها در بعضی از مواقع مأموریت‌های موازی انجام میدن. خب این باعث هدررفت منابع میشه. خب ما در بحث جهاد دانشگاهی خوشبختانه رویکرد جدید جهاد دانشگاهی به این سمت رفته که بتواند بر حوزه های خاصی متمرکز بشه و در اون زمین ها که یک مزیت نسبی داره برای کشور دستاوردهایی داشته باشه. گذشته جهاد دانشگاهی هم اینو به خوبی اثبات کرده. ببینید در حوزه سلول های بنیادی، در حوزه آبشیرین کن ها، در حوزه شبکه ملی پیشگیری و درمان سرطان، خب نشون داده که جهاد دانشگاهی میتواند واقعا اگه متمرکز بشود کارهای بسیار بزرگی انجام بدهد. خب ما بر همین مبنا با همین رویکرد نسبت به مجموعهای علمی کشور در برنامه هفتم توسعه پیشنهاداتی به مجلس دادیم که جهاد دانشگاهی در چند حوزه خاصی که من چند تاش اسم بردم متمرکز بشه. و البته در اینجا برای بحث موازی کاری دستگاه ها که به هر حال ممکنه موضوعی جهاد دانشگاهی در حال پیگیری است، در دیگر دانشگاه و در دیگر مرکز صحیحاتی هم در حال پیگیری است. خب این باعث موازی کاری میشه. ما اونجا پیشنهاد دادیم که دستگاه ها همکاری لازم و با جهاد دانشگاهی به خصوص در این موضوعاتی که عرض کردم خدمتون داشته باشن. ببینید در برنامه ششم توسعه، خب ما در بحث ماده 36 تبصره بندرف ماده 36، خب بحث انتقال فناوری رو مطرح کردیم و اونجا خصوصا بحث آبشیرین کنها، خب بعد یه مجموعه وظیفی هم برای جهاد تعریف کردیم. در ماده 54 به همین صورت، در ماده بنده ماده 64 هم به همین صورت، اما خب اتفاق خاصی نیفتاد. خب ما وقتی احکام برنامه های قبلی رو بررسی میکنیم، یکی از دلایل عدم اجرای این برنامه ها اینه که ما یک وظیفه رو تعریف میکنیم اما دستگاه ها همکاری لازم و با اون بخش ندارن، یا اینکه مثلا اشاره میکنیم دولت خودش برنامه ریزی لازم رو انجام بده. خب این نوع نوشتن برنامه نمیتونه ضمانت اجرایی داشته باشه. بنابراین اگه برنامه ما میخوایم تدوین بکنیم در برنامه هفته متوسط، باید با همه ابعادش دیده بشه. یعنی اگه یک وظیفه‌ای برای جا تعریف میکنیم، ضمانت اجرایی داشته باشه، منابع لازم رو در اختیارش قرار بدیم، همکاری دستگاه ها رو داشته باشیم که تو این زمینه بتونیم در پایان برنامه یک دستاوردهای خوبی داشته باشیم. حالا این کلیتی بود از موضوع. من یک نکته هم عرض کنم خدمت شما، اینی که متاسفانه در لایه دولت جهاد دانشگاهی به صورت ویژه دیده نشد. خب ما تلاش کردیم وقتی که با کارشناسا و نمایندگان محترم مجلس هم گفتگو کردیم، واقعا توضیح که دادیم جهاد چه توانایی و چه ظرفیت هایی داره. خب به هر حال موضوع به این سمت رفت که حتما باید به جهاد توجه بشه و یک ماموریت خاصی برای جهاد تعریف بشه که انشالله در پایان برنامه دستاوردهای خوبی برای کشور داشته باشه. من در خدمتون هستم در ادامه.
متشکرم، با ما باشید. یعنی در واقع آن چیزی که شما در مورد برنامه هفتم بهش رسیدید در مجموعه مرکز پژوهش ها آن بود که یک نگاه برنامه محور باید داشته باشیم و ایجاد بکنیم، و تو این نگاه برنامه محور وجود نداشته باشه کار کردی هم نمیشه توقع داشت. یک، و اگر در واقع به کلیگویی بسنده بکنیم، در نهایت اتفاقی که برامون میفته اینه که مثل برنامه های گذشته خیلی از تکالیف قانونی بر زمین باقی میمونه و اجرایی نمیشه. درسته؟
بله، کاملا درست
فرمودید. آقای فارسی، با توجه به این رویکردی که آقای نصیری اشاره کردن، طبیعتاً توقع میره شما و همکارانتون در مجموعه معاونت هماهنگی امور مجلس جهاد دانشگاهی تلاش بکنید که سهم این نهاد در برنامه هفتم به درستی تعریف بشه، با توجه به اینکه آقای نصیری گفتن که دولت خیلی جایگاه ویژه‌ای رو برای جهاد دانشگاهی در نظر نگرفته.
من تشکر میکنم از حسن نگاه مرکز پژوهش‌ها و جناب نصیری. ببینید خدمت شما عرض کنم، خب نکته ای رو جناب نصیری اشاره کردن در واقع در بحث موازی کاری. این رو ما فقط در بحث برنامه ها نیست، الان همین نکته که ایشون اشاره کردن که حالا مثلا بین معاونت علمی و جهاد دانشگاهی یک در واقع موازی کاری هست، من واقعیت اینکه سوالم اینه که دوستانی که در واقع زحمت کشیدن ولی خب نگاه جامعه نداشتن در تشکیل معاونت علمی، که ماموریت معاونت علمی چیه، ماموریت جهاد دانشگاهی چیه. ما انتظارمون این بوده که در واقع در ساختار سازی ها هم به این ماموریت گرایی ها توجه میشه در گذشته، امروز هم باید توجه بشه. این نکته اولی که خواستم عرض بکنم
خدمت شما. معاونت علمی بعد از جهاد دانشگاهی شده،
بعد از جهاد دانشگاهی تشکیل شده،
دولت نهم یا دهم بود
مهم نیست. من اصلا به دولت ها کار ندارم، میگم که موقعی که داشته تشکیل میشده بایستی میگفت، گفته میشد این ماموریت جهاد، این ماموریت معاونت علمی، این ماموریت سازمان علمی پژوهشی و دستگاه های دیگه. نکته ای که آقای دکتر نصیری هم به خوبی بهش اشاره کردن، به هر جهت ما اگر برنامه میریزیم، یعنی نقشه برای آیندهمون در واقع ترسیم میکنیم، اگر صحبت از ماموریت گرایی میکنیم، بایستی اینو همه جانبه ببینیم، که حالا بعضی جاها دیده نشده ولی خب همین که الان مورد توجه قرار میگیره، این رو هم باید به فال نیک بگیریم. چون ما خودمون به عنوان جهاد دانشگاهی اعتقادمون بر این هست که اگر این زنگ در واقع نظام علم و فناوری به صورت همافزا و زنجیره ای نقش ایفا بکنه در تحقق برنامه های توسعه، از جمله برنامه هفتم که الان درگیر برنامه نوشتنش هستیم، طبیعتا این در واقع محصول و خروجیش برای جامعه محسوس‌تر خواهد شد. اگر ما صحبت از خدمت شما عرض کنم خلق ثروت میکنیم، اشتغال دانش بنیان میکنیم، در واقع اقتصاد دانش بنیان میکنیم، اینها بایستی در نظام علم و فناوری دیده بشه. جهاد دانشگاهی هم یکی از این حلقه هاست. ما اساسا دنبال این که ما دنبال ایفای نقش هستیم، ماموریت میخوایم و ماموریت ما دوستان اشاره کردن. ببینید ما در برنامه ششم دو تا ماموریت مشخص داشتیم، یکی بحث ماده 36، یکی ماده 54. ماده 36 رو ما نتونستیم کار رو پیش ببریم چون این زنجیره رو درست ندیده بودن، یعنی فقط ما این کار رو باید انجام ما هم انجام دادیم یا در ولی ادامهش مونده. صنعت ریلی انجام دادیم ولی اون دستگاه و دستگاه زیرفت هم پای کار آمدن، خیلی بیشتر از اون در واقع ماده 36 جلو رفتیم. به همین دلیل ما انتظارمون هست که دوستان هم زحمت کشیدن دیدن در برنامه هفتم. حالا اینکه دولت محترم، دوستان سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، هر کس بالاخره اون کسانی که زیمدخل بودن در نوشتن برنامه هفتم جهاد رو ندیدن، یه مقدار کم لطفیشون بوده و الا جایگاه جهاد، نگاه به جهاد، به هر جهت جهاد یکی از نهادهای انقلابی مورد اعتماد ویژه مقام معظم رهبری، اینو بارهای بار در واقع ابراز کردن. خب حالا دوستان ندیدن یه مقداری ما هم سوال میکنیم چرا این اتفاق افتاد، ولی به هر جهت حالا دوستان مجلس دیدن در حوزه فناوری، در واقع چهار فناوری راهبردی و پیشران رو برای ما در نظر گرفتن که امیدواریم در کمیسیون تلفیق هم این در واقع جلو بره و تصویب بشه و ما هم بدانیم که بر اساس مزیت هامون برای برنامه هفتم کشور چه نقشی داریم و تلاش بکنیم که این کار انجام بشه. اما من باز هم عرض میکنم اگر که در واقع کمیسیون فرهنگی هم در حوزه قرآن برای ما مأموریتی دیده شده و تصویب شده، امیدوارم اونم در کمیسیون تلفیق رأی بیاره. اما نکته در اینه اگر اینها به صورت فقط اینکه جهاد دیده شد باشد، ما دنبال این باشیم که ما به عنوان جهاد در برنامه هفتم باشیم، من اینو موفقیتی نمیدانم. موفقیت ما زمانی چون این بعضی از دستگاه اینجوری دارن نگاه میکنن که آقا ما باید توی برنامه باشیم، اسممون تو برنامه باشه، اگر نباشیم یعنی عدم موفقیت و اگر بودیم یعنی موفقیت. من اینو خیلی در واقع موضوعیت براش قائل نیستم. اعتقادم اینه که اگر ما بودیم و توانستیم اون مأموریتی که بر عهده ما گذاشته شده رو محقق بکنیم، اون موقع باید بگیم موفق بودیم. و البته اینم باز عرض کنم در کنار سایر دستگاه که به خوبی دوستان در مرکز پژوهش‌ها به این تأکید کردن که اگر تکلیفی برای جهاد مشخص میشه، سایر دستگاه زیرفت هم مکلف باشن در این زمینه همکاری بکنن. ما اگر این زنجیره کامل نباشه، اساسا آنچه که بایستی اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. پراکنده کاری و جزیره‌ای حرکت کردن در مثلا هر حوزه علم و فناوری کار کردن و اینها به هم وصل نشدن، اثرات محسوس و ملموسش رو در جامعه یا نخواهیم دید یا خیلی کمرنگ خواهیم دید. اما اگر اینها به صورت زنجیری و همافزا بین دستگاه‌های مختلف تعریف بشه، بر مأموریت‌های همه دستگاه تاکید بشه، یک مرکزی باشه که اینو رصد و پایش بکنه، آقای جهاد دانشگاهی شما به عنوان جزئی از در واقع نظام علم و فناوری کجای کار بودید؟ 4 تا ماموریت، 5 تا ماموریت برای شما تعریف شد، الان 2 سال از برنامه گذشته، شما کجای کار هستید؟ اگر این اتفاق افتاد و در پایان همین اتفاق افتاد، سایر اجزای این نظام در واقع علم و فناوری هم چنین احساسی داشتن، چنین رصد و پایش ازشون صورت گرفت، اون موقع ما میتوانیم منتظر باشیم که بعد از برنامه هفتم بگیم مثلا نمیدونم 100 تا 50 تا ماموریت برای نظام علم و فناوری دیده شد و دستگاه‌های زیرفت اجرایی، بخش صنعت، بخش‌های مختلف هم اومدن حمایت کردن. ما بعد در پایان بگیم با افتخار بگیم، نه ما که میگم یعنی کشور، نظام علم و فناوری در واقع با افتخار میگه آقا 50 تا ماموریت برای ما دیده شد، اینم خروجی هاش، اینم اثرات محسوس و ملموسش برای جامعه، که ما اعتقادمون بر این است که همه ما حالا در همه اجزای کشور باید امید آفرینی بکنیم به تعبیر رهبر معظم انقلاب که روی این موضوع تاکید دارن. در شرایطی که دشمن داره در واقع ایجاد یأس و ناامیدی میکنه، ما باید امید آفرینی بکنیم، اما این امید آفرینی باید زمانی اتفاق بیفته که ما در کنار هم باشیم. اینجا هم مشخصا در برنامه هفتم انشالله که به این شیوه که دوستان مرکز پژوهش‌ها دارن پیگیری میکنن این اتفاق بیفته و ما در پایان برنامه هفتم این آثار حضور نظام علم و فناوری در برنامه هفتم، در محقق کردن برنامه هفتم رو به خوبی شاهد باشیم که جهاد دانشگاه هم جزئی از این نظام علم و فناوری است که مشخصا در واقع حالا جناب آقای نصیری اشاره فرمودن که در 4 حوزه فناوری راهبردی و ارجد برای ما نقش دیده شده، در حوزه فرهنگ برای ما نقش دیده شده. امیدواریم که در ادامه حالا اگر کمیسیون‌های دیگر هم نسبت به در واقع ظرفیت جهاد دانشگاهی اشراف داشته باشن که دارند، جایگاه جهاد رو ببینن و بعدش هم انتظار داشته باشن و تاکید هم بکنن، نظارت هم بکنن که ما بتونیم نقش خودمون رو ایفا بکنیم.
خب این منوط به پیگیری شما هست برای مصوب شدن آقای فارسی؟
صد درصد ما پیگیریم که این اتفاق بیفته
انشالله. آقای نصیری، شما چه کمکی میکنید در این فرایند که پیشنهادی که ارائه کردین به مجلس محترم مصوب بشه؟
عرض حضورتون که ما این پیشنهاد با همکاری خود مجموعه جهاد خب تدوین کردیم، تو کمیسیون نظر کارشناسی رو ارائه کردیم، خوشبختان از مرحله کمیسیون آموزش تصویب شده و رفته کمیسیون تلفیق. حالا مجدد اگه از ما تو مرحله هم نظر بخوان، باز نظر کارشناسیمون ارائه میکنیم، نه تنها در مورد جهاد دانشگاهی بلکه در مورد همه برحال نظام علم و فناوری که در یک مسیر مشخص حرکت بکنه. ببینید آیه شریفی، من درست فامیلی شریفی؟
بله قربان.
جناب شریفی ببینید، در ما در شرایطی قرار داریم که واقعا دیگه نمیتونیم موازی کاری و هدر رفت منابع داشته باشیم. ببینید اساسا رشد علم و فناوری از همفزایی اتفاق میفته. اگه در هر گوشه کنار کشور اتفاقاتی مثلا حالا بیفته بدون پیوند به هم، واقعا اتفاق خاصی نخواهد افتاد. ما باید با هم همکاری بکنیم. ما دستگاه باید در حوزه، یعنی ماموریت‌ها مشخص باشه. اگر دستگاه دیگه، نهاد دیگه در یک گوش دیگه از کشور داره کاری انجام میده، با هماهنگی دیگر دستگاه‌ها انجام بشه که این همفزایی اتفاق بیفته و اون رشد علم فناوری مسیرش همفزاییه. ما تمام تلاشمون این بوده، یعنی برای جهاد دانشگاهی، برای معاونت علمی، برای سازمان تات، حتی برای سازمان پژوهش علمی سنتی، ما هر کدوم ماموریت‌های خاصی رو دیدیم. گفتیم شما ببینید اون ماموریت‌هایی که خودشون تشخیص میدن مزیت نسبی دارن و توانمندی دارن، مثل جهاد دانشگاهی که اثبات کرده حقیقتا در حوزه
بر اساس در واقع خود اظهاری شما
بله
بخشی از کار رو پیش میبرید.
دقیقاً، یعنی ما نظر کارشناسی رو از خود دستگاه ها میگیریم، کار کارشناسی روش انجام میدیم و با استدلال، با قول معروف کار کارشناسی لازم، اینو به مجلس ارائه میکنیم و کارا پیش میره. میگم الان این کار انجام شده، خوشبختانه از کمیسیون آموزش تصدیق شده، رفته مرحله کمیسیون تلفیق که ان شاءالله تو مرحله من نیاز باشه ما تمام توانمون کمک میکنیم که ان شاءالله تصدیق بشه و یک کمکی به قول معروف مجموعه جهاد دانشگاهی.
حالا اینکه مبنا رو شما بر خود اظهاری میذارید هم نقطه قوت، هم میتونه یه جاهایی تبدیل به نقطه ضعف بشه. نقطه قوت از این بابت که اون باورمندی و اون اعتماد و اون اعتماد به نفس رو تقویت میکنید، اما از یه جای دیگه اگر نظارتی وجود نداشته باشه، ارزیابی اتفاق نیفتاده باشه، ممکنه ما رو با دستانداز و چالش مواجه بکنه.
بله این کاملا درسته. نه از خدمتتون که ما اینجا کار کارشناسی انجام میدیم همین است، یعنی ما وقتی که مجموعه جهاد معاونت علمی سازمان تا وقتی ما ظرفیت ها و توانمندی هاشون رو میبینیم و احسان میکنیم، اینا رو در کنار هم قرار میدیم. ما یعنی صرف این که فقط یه انتقال دهنده باشیم، نه اینجوری نیست. یعنی ما اینا رو میگیریم، اینجا چکشکاری میشه، نظرات دیگر متخصصان تو این موضوع میگیریم و اگه به صلاح باشه و کار کارشناسی لازم داشته باشه به این صورت عمل میکنیم.
خب این خیلی اتفاق خوبیه. و جناب فارسی، با توجه به قدمتی که حالا ما از جهاد دانشگاهی سراغ داریم در کشور، توقع این میره که به سمت و سوی هم حرکت بکنیم که فقط قدمت نباشه، کیفیت هم افزوده بشه و توی این سال هم خدا رو شکر همیشه جهاد دانشگاهی چنین فرصت و موقعیتی رو تونسته برای خودش خلق بکنه. با توجه به همین رویکرد فکر میکنید که در برنامه هفتم اگر آن چیزی که مرکز پژوهش ها گزارش کرده محقق بشه، وضعیت جهاد دانشگاهی چگونه خواهد بود؟
خدمت شما عرض کنم که ما از یک طرف دنبال ماموریت گرایی هستیم که دوستان اشاره کردن و فکر میکنیم نقطه قوت برنامه هفتم انشالله همین ماموریت گرایی نظام علم و فناوری خواهد بود. از این طرف ما هم در داخل در واقع مجموعه خودمون هم بر اساس مأموریت گرایی حرکت میکنیم و این در واقع چهار مثلا فناوری پیشران و راهبردی که انتخاب شده بر اساس مزیت‌های ماست. اینکه حالا شما فرمودید که میتواند نقطه ضعف باشد، اون برای جاییه که یک تجربه نداشته باشه و فعلا در واقع فقط عرض کردم بخواد اسمش توی برنامه هفتم باشه، ما اینها جزء نقاط قوتمون هست، جزء مزیتامون هست و دوستان مرکز پژوهش هم این رو با سند و استدلال و اینها بررسی کردن و رسیدن به این در واقع نقش جهاد و چهار فناوری که انشالله ما بتونیم موفق باشیم و اثرات خوبی برای جامعه در واقع و برای کشور داشته باشه. ما به ذیل این که مأموریت گرایی مأموریت میگیریم، برای اجراش هم در مجموعه خودمون در واقع بودیم، دنبال مأموریت گرایی بودیم، الان باید این مأموریت گرایی بیشتر تقویت بکنیم که انشالله این نقاط قوت ما، اون نقاط مزیت ما بیشتر دیده بشه، بیشتر پیش بره و بتونیم نقش خودمون رو در برنامه هفتم ایفا بکنیم. و مشکلی ما تو این زمینه نداریم انشالله، اگر سایر دستگاه ها همراهی داشته باشن، ما در تقسیم کار نهادی که در حوزه علم و فناوری صورت میگیرد انشالله با مشکلی مواجه نخواهیم شد. و منتها عرض کردم این تقسیم کار نهادی، هر نهادی نقش خودش رو بداند، اگر این اتفاق افتاد انشالله ما میتونیم روسفید باشیم و کلیت نظام علم و فناوری روسفید باشه با پایش و رصدی که حالا هم از طرف مرکز پژوهش صورت میگیره، هم اگر انشالله مرکز دیگری من نظر باشه که اونها هم این کار رو انجام بدن، امیدواریم که نقش خوبی در تحقق برنامه هفتم داشته باشه
انشاءالله. آقای دکتر حسین نصیری، سرپرست گروه آموزش عالی و تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر حسن فارسی، معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی، از هر دو بزرگوار سپاسگزارم. روز خوبی رو برای هر دو آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه. 25 تیر ماه 1402 هست، 7:53 پشت سر گذاشتیم و امروز راجع به یه بحث دیگری هم بخواییم صحبت بکنیم. پرسش اساسیمون در این بخش اینه که مخالفان همسانسازی حقوق بازنشستگان چه کسانی هستند؟ آقای دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 11 هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای دکتر سلام، صبح عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز حتماً در عرض سلام و
متشکر و ممنونم آقای دکتر. و بریم سراغ همین بحثی که آغاز کردم، طرح موضوع کردم، مخالفان همسانسازی حقوق بازنشستگان. به زعم شما این اتفاق چرا نمیفته؟
من فکر کنم که مخالفی نداریم. منتها نگاه کنید، این که به اصطلاح تصور کنید که با یه مسببه مشکل همسانسازی حل میشه، به این سادگی نیست. نگاه کنید حجم منابع قابل توجهی که مورد نیاز هست. الان توی شرایطی قرار گرفتی که هم بین شاغلین و هم بین شاغلین و بازنشستگان یک تفاوت و تبعیض‌های فاحشی وجود داره. طبعا اگر بخواد حقوق افرادی که بالاتر از حد معمول و نرم معمول هست اینا رو بخواد کاهش بده، دفعات و مثلا موضوعات اجتماعی و سیاسی داره. اگر بخواد اونایی که حقوقشون پایین هست رو یک بار ترمیم بکنیم، نیاز به منابع.
آقای دکتر صداتون یه مقداری بد میاد.
بله، عرض میکردم که اگر بنا باشه که به هر حال اونایی که حقوقشون بالاست رو کاهش بده، خب تبعات سیاسی اجتماعی داره. اونایی که حقوقشون پایین است رو بخواد یک بار افزایش بده، باید منابعش تأمین بشه، که نه مسبب گذراندن از مجلس که کاری نداره. اونورم اگر به هر حال مسببه‌ای داشته باشیم ولی منابعش تأمین نشه، دوباره بین مجلس و بین دولت و بین حاکمیت درگیری و تنشی و حساسیت ایجاد میشه و به هر حال اوضاع به هم میریزه. به نظر میرسه که باید به مرور دولت لایه رو بیاره و به مرور تلاش بکنه که این شکاف ها و فاصله که بین شاغلین و بازنشستگان، بین شاغلین وجود داره، اینا رو برطرف کنه که به سمت عدالت اجتماعی بریم و بتونیم به بخش از این انتظارات و توقعات بازنشستگان، توقعات شاغلین رو پاسخ بدیم. یعنی من فکر نمی کنم کسی مخالف چیز باشه. اون مشکلی که وجود داره بحث اینه که این منابع میخواد از کجا تامین بشه. اگر ما بگیم خب مسبب کنیم دولت بره قرض بگیره، خب اون آخرش دوباره از جیب کی برداشت میشه؟ استقراضی که دولت از بانک مرکزی میکنه از جیب کارمند برداشت میشه. توی شرایط تورمی بیشترین ضرر رو کی میکنه؟ کارمند میکنه، دارندگان حقوق ثابت میکنه. بنابراین شرایط به گونه ایست که متاسفانه یه بعضی از افراد توی جامعه موج سواری میکنن و به اصطلاح خب با طرح مسائل اساسی و مسائل این چنینی به گونه وانمود میکنن که اونا ناجی به ایده هستن و ایده مخالف قضیه هستن. من فکر کنم که به اصطلاح مخالفتی وجود نداره و من ندیدم کسی مخالفت بکنم.
یکی از همکاران حضرت عالی آقای جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، از مخالفت ها با همسانسازی حقوق بازنشستگان صحبت کردن. گفتن برخی افراد در سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه مانع همسانسازی حقوق بازنشستگان شدن و ادامه دادن که اگرچه همسانسازی حقوق بازنشستگان جزو قوانین دائمی کشوره، اما دولت ها به دلیل نداشتن منابع کافی برای اجرای این قانون از انجام اون سر باز میزنن. بنابراین باید در برنامه هفتم راهی برای تامین مالی این مهم پیدا بشه. به عنوان مثال باید صندوق‌های بازنشستگی رو به یک منبع مالی یا سرمایه گذاری مثل درآمدهای نفتی یا صندوق‌های توسعه ملی متصل بکنیم و گفتن که تلاش برای پیدا کردن یک روش مالی در این زمینه ادامه داره و ادامه دادن باز در سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه مانع همسانسازی حقوق بازنشستگان شدن.
تو همین مطلبی که الان شما خودتون قرائت کردید تناقضات زیادی وجود داره که مگه صندوق توسعه ملی مگه برای هزینه‌های جاری پیش بینی شده؟ صندوق توسعه ملی که امکان استفاده از منابعش برای پوشش هزینه‌های جاری وجود نداره که. و از طرف دیگه اونجام اشاره شد که چون نمیشه منابع رو تأمین کرد مخالفت میکنن، یعنی کی مخالف همسانسازی هست؟ این مشکل سر اون تأمین منابع مالی است. یه ایده از دوستانم تو که اشاره کردن خب اصلا به این قضیه توجه نمیکنن و آثار و پیامدهای تورمی استقراض دولت از بانک مرکزی توجه نمیکنن. یعنی چی؟ ما الان وقت کدوم کشور به اصطلاح تو این تورمی که ما داریم رو داره؟ و بنابراین که ما بگیم خب دولت بره کم داره بره از صندوق توسعه ملی برداشت بکنن، خب از صندوق توسعه ملی میدونه که بیشترین ضرر متوجه کی میشه؟ متوجه همون قشر بازنشسته و قشر حقوق بگیر ثابت میشه. بنابراین تا زمانی که نشه یک حداقل منابعی رو از یک جای مطمئنی رو چیز کرد، باید این کار به صورت تدریجی انجام بشه. اینکه یک بار ما بخوایم بگیم که چیز بکنیم، ما توی مقاطعی که اومدیم حقوقا رو یک باره افزایش دادیم، بلا فاصله آثار و پیامد تورمیش هم دیدیم و دیدیم که بیشترین ضرر رو هم خود قشر حقوق بگیر داشتن. بنابراین باید این مسئله و موضوعات رو توجه کنیم. بعضی از دوستان ما مسئله و موضوعات اولیه اقتصادی رو نمیدونن و خیال میکنن که قضایا به همین سادگی است. اگر قضا به این سادگی بود که لابال مثلا مشکلات کشور لابال حل شده بود. اما این باید دقت بکنیم که این حرفی رو نزنیم که به اصطلاح ما به عنوان قهرمان تلقی بشیم، یه عده به عنوان به اصطلاح صد و مانع و مسائل اینچنینی. بله باید تلاش بکنیم که تقویت بکنیم منابع مالی دولت که این امکان براش فراهم باشه که بتونه این همسانسازی انجام بده و انتظار به حق کارمندان، انتظار به حق بازنشستگان رو بتونه پاسخ بده. یعنی شعار دادن که خرجی نداره، هزینه ای نداره که هر کسی بلند بشه شعاری رو مطرح بکنه و خودش در حمایت از یک قشر و گروهی برجسته بکنه و دیگران رو به عنوان صد و مانع و مثلا اینچنینی مطرح بکنه. و من حالا از بقیه انتظار ندارم، از صدا و سیما، از مجموعه مختلف اینا، اگر کسی چنین ادعایی رو مطرح میکنه میگه خب شما که این ادعا رو مطرح میکنه خب منابع رو معرفی بکنید، به جای اینکه توقع ایجاد بکنید.